بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 27 بودیم، صفحه 74. جلسه قبل رسیدیم به اینجا که فرمودن که ولا غائب اقرب من الموت ایها الناس انه من مشى على وجه الارض فانه يسير الى بطنها والليل والنهار مسرعان فی هدم الاعمار ولکل ذی رمق قوت ولکل حبة آکل و انتم قوت الموت و ان من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد لن ینجو من الموت غنی بماله ولا فقیر لاقلاله. خب حالا اون تعبیر لا غائب اقرب من الموت راجع به کلن موت و موعظه هایی که درش هست و حکم و معارفی که درشه. بد نیست بعضی چیزا رو چون مباحثه روایت دیگه، سایر کتب مطالب دیگه من اندازه که ذهن من طلب الان حاضره خدمت رو میگم، شما انشاءالله پیش ها میگیرید گسترده ترش میکنید. این تعبیر لا غائب اقرب من الموت من دیدم یاد این جمله و فقره از تعقیب نماز ظهر در کتاب فلاح السائل افتادم، از کتاب های خوب مرحوم سیدالدین طاووس رضوان الله علیه، کتاب فلاح السائل است. کتاب های مثلا اقبال سید مربوط به اعمال و سنه هست، ماه ها رو میارن، ماه رجب شعبان، کتاب مثلا هفته جمال الاسبوع، جمال الاسبوع خصوص چیه؟ روزهای هفته به ازای ماه های سال، این هفته جمال الاسبوع، اونم کتاب بسیار عالی. این فلاح السائل کارهای شبانه روزیه، عمل الیوم و اللیله، در یه شبانه روز چه کار بکنم، چه علمای بزرگی، چه سلائقی، چه کارهایی. منظور جمال الاسبوع، اقبال الاعمال و فلاح، اینا هر سه کتاب های سیدن، بازم کتاب زیاد دارن رضوان الله علیه. در فلاح السائل دو سه تا تعقیب آل الال از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه هاتون آمده. یکی از اون تعقیب نماز ظهر که مرحوم سید آوردن با اون مزامینی بسیار عالی که داره، که من هم فهمش را هم مراجعش را به محضر خودتون ارجاع میدم که انشاءالله میرید نگاه میکنید. فرمودن و من المهمات عقیب الخمس صلوات ما کانت زهرا فاطمه سیدت نساء العالمین سلام الله علیها تدعو بهی در ومن ذالک دعاها عقیب فریضت ظهر و هو. تا اینجا که از می فرمان که بله و راه عند الموت عقیب الخمس صلوات که تعقیب نماز ظهره، تا اینجا که و راه عند الموت و الام عند الحساب وجعل الموت خیر غائب انتظره. ببینید لا غائب اقرب من الموت، از فهمند خیر غائب انتظره و خیر مطلع یطلع علیه، موت یطلع علیه، از بالا میاد، از عالم دیگه تدبیرش میشه، بهترین چیز اون باشه. خب این خیلی جمله مهمیه در این دعای شریف حضرت که بله ورزقنی عند حضور الموت و عند نزوله و فی غمراته و حین تنزل النفس من بین التراقی و حین تبلغ الحلقوم و فی حال خروجی من الدنیا و تلک الساعت التي لا املک لنفسی فیها ورن ولا نفعا ولا شده ولا رخوان روحا من رحمتك. خب عرض کنم که وجعل الموت لی خیر غائب انتظره، انتظارش ها میکشن. بله این کانه اون تفسیری که تو کلمات علما هست برای اون آیه شریفه که قل ان کن زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت. تذکر خوبی علما تو کتاباشون سابق دیدن فرمودن که آیه مثلا نگفته که ان زعمتم انکم اولیاء لله فلا تخافوا من الموت، از موت نترسید. نه نترسیدن که یه چیز، اگر اولیاء الله هستی چی؟ فتمنو یعنی لازمه ولی الله بودن، آرزوی من. خیلی تن ببینید این جمله داره موافق ما آیه شریفه. حضرت همین دعا را دارن، دعای تمنیه، دعای بهتر. وجعل الموت لی خیر غائب انتظره، نه اینکه قل ان الموت الذي تفرون من، برای اونا میگه فرار میکنید، میگه نه تنها فرار نباشه که انتظره، منتظر هستم که بیاد. این تعبیر خب اینجا هم حضرت فرمودن که
صحیح هم داره، چهلش داره. بعد فرمودن الموت ما انسن الذي نانس به و ما الفنا الذي نشتاق الی و همتنا التي نحب الدنوب من
دونو نحب بود. بله ببینید چه عباراتی که تمام کاشف از این است که این چیزیست که باید به سراغش برن، ازشون خوششون بیاد و همسالونه. و این هم زوره نمیشه، تکلف نیست، یعنی روح اولیاء خدا در یک موطنی قرار گرفته که این متمشی میشه ازش. این منم که تو مشغول خاکبازی هستم محال، بچه که داره خاکبازی میکنه بگم بیا برو مثلا یه بیا برو درس دا بخون، او میخوا خاکبازیشا بکنه بگن درس خوندن باید آرزود باشه، میگه چه درسی بخونم، خاکبازی بله شیرین تر. منظور ولذا اونا تفرون، اینا چیه؟ یتمنون و این عباراتی که الان خونده شد. جملهش عرض کردم که فهمیدن صاحب الدنيا به ابدان ارواحها معلقه بالملأ الاعلى، وقتی این روح معلق بالملأ الاعلى است کجا میخواد بمونه؟ ولی خب تقدیر لولا الاجال التي كتب الله لهم لمستقر ارواحهم في ابدانهم طرفه عين سبحان شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. خب فلا پس اینجا بلا غائب اقرب من الموت. خب ظاهر سیاق این جمله‌ای که در این خطبة الوسیله داریم ما موعظه هست، یعنی امام علیه السلام همون که عرض کردم اول ایجاد مقتضی میکنن معرفت، مرحله دوم رفع مانع که رفع غفلت، و سومش هم راهکار که من خاف ربه کف ظلمه. در اینجا که مرحله رفع مانعه، خب معلومه لسان وعظ نصیحته، لا غائب اقرب من الموت، خیلی نزدیکه شما. بله حتی تو اون تعبیر نهج البلاغه فرمودن فکأنکم بالساعه تهدوکم حد و زاجره بشوله، گای شطور رو میکشن میبرنش، گاهی از پشت سر میدوننش. ساعت برای شما اینجوریه، چه تعبیر عجیب، حد و زاجر به شوله، زاجر اونه که از پشت برای میزنه، شولم اون چطوریست که اون طرفش داره میبردش. حد و زاجر به شوله تمثیل نحوه، حد و زاجر به شوله ساعت قیامت اینجوری شما را داره میبره. خب این لسان موعظه است. موعظه هم دیدم می فرمودن که خب مطلب درستی هم هست، درس را آدم یه بار میگه، اگر مطلب علمی و درس را تکرار کنه میگن چرا تکرار میکنه، اما خب موعظه را نه، موعظه همه نیاز دارن. حتی یه واعظ تو محفلی که علمای بزرگم حضور داشته باشن هیچ کس نمیگه تو چرا موعظه میکنی. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، موعظه اینجوری ریختش تکراره. اما برای درس هم داره که از درس و حرفون و تکرار و الفون اونم داره، اما و تکرار و الفون ظاهرن برای همون محصلینه و الا برای کسی که خودش مدرس باشه یا اینا رو بلد باشه نمیگن که تکرار کن. برای او نافع است که مثلا برای استاد فقه مرجع تقلید بگن چیه؟ بگم ما مسئله برای شما میگیم برای که یادآوری بشه و تکرار را الفون. اینجا خنده داره میگن، ولی نکته ای که هست اینه که تکرار تو اینها یه چیز را داره و این است که بسیاری از موعظه ها رنگ موعظه درش بینابینه و بعضی برعکسه، یعنی اصلا اون ادبیات موعظه درش مغلوبه. همون چیزی که مربوط به مرگ، مرگ اقتضای موعظه داره، اما تعبیراتی داریم تو روایات که اصلا ناظر به این نیست که میخواد بگه که من الان میخوام شما رو نصیحت کنم، میگه راجع به مرگ میخوام به شما معرفت بدم، معرفت بدم. که اینجا هم تکرارش ولو موعظه نیست، تکرارش نافع یا همکم الله. برای چی؟ برای اینکه معرفت بره بالا. در امور معرفتی حصول معرفت برای انسان ها صفر و یکی نیست، معرفت هایی داریم در یه مرحله صفر و یکی، ولی نوع معارف مبدا و معاد تشکیکیه. ولذا تکرارش غیر از اینکه موعظه خوبه برای عمل و حرکت، خود معارف هم تکرارش برای چی؟ بالاتر رفتن، اشتداد پیدا کردن معرفت خوب. معرفت قابل اشتداده، قابل این است که همین چیزی را که داره پر رنگتر، پر نورتر، روشنتر بشه و موعظه های فایده داره که پشتوانش چی باشه؟ معرفت. ادعو الی سبیل ربک، اول چی؟ بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه های خوبی که تأثیر خوبم داره اونه که شنونده پشتوانه از حکمت هم داشته باشه و الا تأثیر نمی کنه. اون قلب صاحب ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع، وقتی پشتوانه معرفتی داره اون وقتی هاکذا تفعل المواعظ الحسنه به چی؟ قلو کذب، برای حمام فرمودن. روی این حساب دسته بندی اینا به گمانم خوبه، در آیات شریف هم همطوره. بعضی آیات هست راجع به موت، حیات، اینا لسانش لسان موعظه است. موازی ما یسنع به دنیا من خلق للآخره، کل نفس ذائقه الموت، خود اینا آمده کن، اینا یه لسان هاییست برای راجح درش موعظه است. بلا
اولش حدیث بود، آیه نبودن جایی
نه. نه من راه هر چی یادم میاد میگم، میدونم اولی نهج البلاغه بود، دومی آیه شریفه بود. من چون میبینم دیگه خود شما هم به حمدالله مستحضر، یا چی یادم میاد میگم که جمع بشه شواهد از عبارات ثقلین. عرض کنم که اون وقت در مانه نفی عباراتی داریم که اینجوریه برای موعظه، اما عباراتیست که نه، میبینی آدم نگاش میکنه ذهنش سراغ موعظه نمیره. مثلا آیه میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. درسته که موعظه قطعا توی هست، درسته، اما وقتی آیه را هر کس نگاه میکنه قبل از اینکه ذهن او به موعظه بودن آیه مشغول بشه سراغ چه میره؟ سراغ معارف میره که در آیه ها یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خوابم که میرید نفس توفی پیدا میکنه، موت صورت میگیره، یمسک التی قضا علیها. بعد سایر مواردی که هست، یکی از مواردی که من جلوتر گفتم وقتی هم یادم میاد تکرارش معنی نداره، به صورت همین چند لحظه عرض میکنم. این حدیثی است که بارها عرض کردم در کتاب مبارک ارشاد القلوب دیلمی رضوان الله علیه هست، در جلد دوم که جلد دوم صفحه 290 شروع میشه. 299 شروع میشه. به حذف الاسناد مرفوعا الى سلمان الفارسی رضی الله عنه، که البته همون روایت جاسلی که بارها عرض کردم. خب روایت را نگاه کردید، تکرارش هم خوبه. مرحوم محدث نوری هم در نفس الرحمن فی فضائل سلمان با سند آوردن، مرحوم مجلسی هم تو جلد سیوم بهار آوردن، شیخ صدوق هم در کتاب نبوشون تمامش آوردن، ولی تو دستان نیست. تو کتاب توحید همینی که الان داریم میخونیم در صفحه 316 همین کتاب در حدیث سوم در توحید صدوق فرمودن که بخشی از این حدیث را آوردن، فرمودن من کل این حدیث را مفصل در کتاب نبوه آوردن. درست شد؟ اونیش که الان منظور من اینه. این جاسلی خب خیلی آدم بفهمه بود، همون مرحوم عاشق آقا بزرگ میگن که دارم جاسلی همون کاتولیکه، پاپ زمان بوده، آمده بود مدینه و با مفصلاتی که چند بار دیگه عرض کردن تا میرسیم در ارشاد القلوب جلد دوم صفحه 309 این جاسلیق میگه که قال والتفت الجاسلیق الى اصحابه فقال، بعد از فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه، هذا والله الحق من عند الله عز وجل على لسان المسيح والنبيين والاوصياء عليهم السلام. خب سوال بود بالاتر. قال جاسلی اخبرنی ان الجنه هل في الدنيا هي ام في الاخره و این الاخره من الدنيا. ببینید این عالم دینی بود، سوالاتی میکنه که ظاهرش یا ساده به نظر میاد بلکه پرت به نظر میاد، اما خودش میدونه سر چی میپرسه. یه سوالات ساده ای بپرسه که طرف یه چیزی میندازه راحت بیرون، اما چون بزرگی سوال را نفهمیده، قبلا هم که اینا را از ابوبکر میپرسید یه چیزی ابوبکر میگفت این شروع میکرد مسخره کردنش. قبل حدیث بود دیگه، نه چند بار این حدیث ها عرض کردن. حیف این حدیثه که فقط الان مأخذ شده ارشاد القلوب. یعنی امیدواریم انشاءالله یه بشارت عظیمی کسی بده که کتاب نبوه مرحوم صدوق تو یکی از این کتابخونه های دنیا نسخه خطیش پیدا بشه. اگر پیدا بشه خیلی عالیه. ارشاد القلوب چون کتاب اخلاقی بوده سند را کلش رو حذف میکنه، اینجا هم این سند حذف شده. اما مرحوم صدوق تو توحید تو کتاب های دیگه شون همین حدیث را با چند طریق از مشایخشون نقل میکنه، معلوم میشه حدیث معروفی بوده. مرحوم محدث نوری هم که از طریق شیخ اعظم انصاری سلسله سند میارن که متصل میشه این کتاب و سلمان، ثانی ما صنف فی الاسلام، اولش کتاب و امیر المومنین صلوات الله علیه بوده، دومش کتاب و سلمان که همین حدیث. خب سوال ببینید، میگه که اخبرنی عل الجنه هل فی الدنیا هیه هم فی الاخره. بهشت، بهشت تو دنیا هیه تو آخرته. هر که باشه لبخند میزنه میگه معلومه بهشت تو آخرته. تو بزرگ مسیحیت هستی سوال میپرسی؟ درست شد؟ از جواب امیرالمومنین صلوات الله علیه معلوم میشه که چه سوال ناقلایی پرسید که میخواست ببینه مجیب چی داره. ولذا من بارها عرض کردم شاید سرآمد روایاتی که از مسمن طلب ما عرض دارم میکنم، مباحثه ای که محضر شما عرض حال میکنم، سرآمد روایاتی که حالت مفتاحیت داره، کلید فهم معارف معاده، اگه بگم هم میگم همین. این سوال این پاپ از حضرت و جواب حضرت. و حالا بهش کجاست؟ دنیا آخرت کجاست؟ عین الاخره من الدنیا؟ قال صلوات الله علیه الدنیا فی الاخره. شروع کلام را الدنیا فی الاخره والاخره محیطتون به دنیا. درک همه اونایی که میگن تو میگه که الدنیا قبل الاخره، ما باشی میگیم اول دنیا بعدش آخرت میاد، و هم انتظار همینا رو داشت که یک کسی اینجور چیزی بگه که میفهمید سطح جواب او پایینه. اما حضرت به جای اینکه بگن دنیا قبل الاخره، چی فرمودن؟ دنیا فل آخره. پس آخرت نباید بیاد، ما باید به سوی محیط و احاطه او بریم. محاط سیر میکنه به چی؟ به امر محیط، به خودش، سیر جوهری، سیر وجودی، نه اینکه سیر مکانی زمانی باشه. سب کنین تا 1000 سال دیگه بیاد. میبینید چه؟ از دنیا فل آخره و آخره محیطتون بدون، نفرمودن محیطتون علت دنیا مثلا یه آسمانی قشن بالا، نه، محیطتون به دنیا با بای ملابسته. شما برای مدیر نامد جلوترم عرض کردم دیگه، مدیر یک شرکت میگین این خیلی مدیر خوبیه، احاطه داره چی؟ به امور شرکتش، ملازم احاطه داره به این بار را ما خودمونم ارتکازم بکنیم. یعنی نه این مدیر رفته مثلا این مکانی دور شرکت ها گرفته، احاطه به احاطه معنویه، احاطه بای ملابسته، احاطه بهی محیطون بکل اینجا بل آخره محیطتون به دنیا. هر کجا برید آخرت همونجا هست. چرا؟ چون احاطهش احاطه معنوی است. و لذا میفرماد میگیری میخوابی یا توفل انفس، تو عالم آخرتی، لازم نیست سیر مکانی. خب بعد چی؟ حالا اونش که عبارت از بس که عالیه آدم حیفش میدم تکرارم، ولی من اینا رو شاید والای شاید 50 بار اینجا تو همین مباحثه گفتم. اما خب بله، بله احاطه ایست که یادم اومد اون آقا میفرمودن که من بله اینجور تعبیری از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که بحثشون رسیده بود معاد، اینجوری میگفت، میگفت کتاب را فرموده بودن، ما کتاب را بستیم. چرا؟ چون بحث معاد از عقول عادیه بالاتر است، اینجور تعبیر را از عقول عادیه بالاتر. حالا احاطه اون من که عقل دون متوسطم دارم چطور اومده، ولی خب محفوظاتی که تو ذهنم باشه خدمتی میتونه، همین که خود آیه شریفه رو خود میفرمودید ان جهنم یستعجلونك بالعذاب، میگن چرا نمیاد، چرا نمیاد؟ جواب و ان جهنم لمحیطه بالکافر، محیط که استجال نداره که. این خیلی تعبیر. اون وقت حالا این احاطه چجوریه؟ عرض کنم که اون جمله نهج البلاغه اونم بارها گفتم، حضرت با 3 گام ذهن ما رو میبرن سراغ احاطه، سراغ احاطه. فرمودن جنین توش رحم مادر میمیره، تو نهج البلاغه است، بچه تو شکم مادر میمیره. خب وقتی میمیره بعد از نفخ روح ها، مثلا بچه 6 ماهه نفخ روح شده، الان روح داره میخواد وفات کنه، چی؟ ملک الموت میاد روحش را بگیره. حضرت 3 تا فرض را به نظرم فرمودن. اولش چی بود؟ فرمودن که از کدوم منافذ بدن مادر ملک الموت وارد میشه بره تو جوف مادر روحش را بگیره؟ آیا از سوراخ بینی مادر وارد میشه؟ از دهان مادر وارد میشه؟ یه جایی باید باشه که ملک الموت بره چیه؟ بره تو. میدونید این تعبیر حضرت ساده ترین وجه مورد تصور عرف عام، ملک الموت حالا میخواد بره جون این جنین رو بگیره، از این سوراخ بره اونجا، بره پیداش کنه و روشا بگیره. این اولی. دوم، یا نه اجابته و دعته و مذرنده ها دعت و فعجابه، ملک الموت لازم نیست مثلا سوراخ بینی دهن ما بره تو، همون بیرون بدن مادر که وایساده به جنین خطاب میکنه که بیا بریم، دعت و از اون بیرون میگه بیا بریم فعجاب. این روح این جنینم میگه من دارم میام. اینم یه جوره دیگه، نیازی نی بره تو بدنه او. این قشنگتر یه خورده به ذهن هایی که دیگه مشکل رفتن تو بدن مادر را نداره. اما حضرت اینا رو مقدمه کرده برای سومی. سومی چی بود؟ همونی که من فرمودن که ولی خیلی سنگینه برای عرف عام فهم این سومی. ام هو ساکنون معهو فی احشاها، ملک الموت تو احشاء مادر از روز اول با این جنین ساکنه همونجا. ملک الموتی که ساکن است تو احشاء مادر با جنین تو دل او، این دیگه کجا نیازه که از این منفذی بره تو یا از بیرون صداش بزنه؟ درست شد؟ این دقیقا یعنی هموی حات ساکنون مهو. هر کجا برید وقتی ملکو داره احاطه بر عالم ناسوته، تو دل مادرم که لازم نه بره که حضور احاطی اون عالم به اینجا داره. چقدر تعبیر اما هو ساکنون مهو فی احشاها. حالا حضرت بعد اونی را که گفتم این بود، این عباراتی که الان حضرت توضیح میدم برای جاسلیق، من گمانو میرم لزام گفتم کلیده، اصلا سبقه موعظه نداره. ولو آدم نگاه میکنه موعظه متفرع برشه، اما مقصود گوینده از القاء کلام اصلا موعظه نیست، دقیقا بیان مهمترین مطلب چیه؟ معارفی. خب لذاست که بعد حضرت میفرمان که نخلت چی است؟ من الدنیا ظاهره جسم ینام و روح لا تنام و روح لا تنام. اون استاد تو درس اسفاریشو مکرر میگفتن، میگفتن روح که خواب نمیره، کسی که غش خوابه شما میرین بالا سری صداش میزنید، صداش که میزنید بیدار میشه. اگه اون روح او هم خواب بود که بیدار نمیشد که، معلوم میشه بدنش خوابه، روحی که به این بدن بیداره که وقتی صداش میزنه بیدار میشه. اینه زیادشون. و روح لا تنام، بدن ینام، ان الجسم ینام و روح لا تنام. بله تا اینجا که الدنیا رسم الاخره بل آخره رسم الدنیا ولیس الدنیا الاخره بل الاخره الدنیا. ای کاش چند تا امثال این جاسلیق بودن جور سوالات میکردن و خبارا مثل ما که سالها اینا دیدیم فایده نکرده برامونو نفهمیدیم چه ست تا مثل او بودن. بله عرض کنم که تا اینجا که حالا منظور منه، حضرت فرمودن که بر رسم لمن اقل موجودون موجودون واضحون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها این الیقین. تا اینجا که اینا فرمودن، فرمودن ولو علم الانسان ما هو فیه مات خوفا من الموت. این جمله همه رو خوندم برای یکی. حالا این جمله ببینید اصلا ربط موعظه نداره، این جمله میخواد یک واقعیتی رو برای مرگ بگه که اون واقعیت صرفا رنگ حکمت داره، رنگ سردرا بردن داره. نسخه مرحوم نوری، نسخه خود بهار یه، ولی به نظرم بهترین نسخه همین ارشاد القلومیه که تبع شده، تبع منشورات رضی. تو تعلیقه بهارم فرمودن که مصدر ظاهر همین، این عبارت خوب همینه، ولو علم الانسان ما هو وفی موت. چرا؟ خوفم من الموت. اگر انسان بدونه که الان در چه حالیه، موقعیت الانشا بدونه، از شدت ترس میمیره. ترس از چی؟ من الموت. از خوفی که از موت پیدا میکنه میمیره. یه تعبیر بسیار مهمیه، موعظه هم نیست، یعنی دارن چیزی رو میگن که دنبالش میگن. و من نجا به فضل الیقین، یعنی اگر بدونه میمیره، اصلا نمیتونه موقعیت الان خودش را به اونجوری که هست به. اما اگر نجات پیدا کنه، این رو فرض دونستن، نه اینکه رو ندونستن. و من نجا، یعنی کسی که بدون ما هو و فیه و نجات پیدا کنه خوف مرگ او را نمیرونه، و به فضل الیقین. یعنی چی؟ خیلی روشن، یعنی کسی که در این مرحله به یقین برسه میفهمه که در چه حالی الان، و چون یقین داره خوف مرگ او را نمیگیره، خوف مرگ او را نمیگیره و نمیمیره. پس به فضل الیقین به ما هو و فیه، با این که میدونه که ما هو و فیه چجوریه نمیمیره، به خاطر اون یقین. و الا اگر اون یقین را نداشته باشه، بدونه که الان در چه حالیه، کجا نشسته، چی داره میگذره، مات خوفا من الموت. خب حالا ببینید
یقین رو به چی فهمیدیم؟ یقین به چی داره؟ در این جایگاهی که داره یقین به این داخل بودن دنیا در آخر این دین فضایی
ظاهرش اینه که یقین یعنی همون پشتوانه معرفتی که پیدا کرد. والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطیف به فدی عمر، بچه هر که هر کار میخواه بکنه و اول همتش یه فوری برگرده سراغ مادر و سینه مادر. خیلی تعبیر عجیبی از آوردن ها تو خطبه شریف. اینا میگفتن که چیه ترسیده، مثلا حالا دیگه این شرایط طوری شده که علی ترسیده صلوات الله، حضرت فرمودن که بله چیه ولکن بعد اللتی یا ولتی، اگر حرف بزنم میگن حرس علی الملک، اگر ساکت بشم میگن ترسیده از خوف من الموت. حرس علی الملک خوف من الموت، بله جزع من الموت، به معنی دارم از حافظم جزع من الموت درست بچی. ولکن بعد اللتی یا ولتی والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدیه امه، یعنی ترس تو کار امیر مومنی نیست. و چیه؟ چرا با اینکه ترس نیست حرفم زده نمیشه؟ اشاره حضرت میکنم چون جملات مهم نهدی بلاغه. ولیکن اندمجت علا مکنون علم، یه علم بسیار مخفی تو سینه امیرالمومنین هست. ولکن اندمجت علی مکنون علم لو بحت بهی، اگه به شما بگم چجوری میشید؟ دیگه تشبیه بالاتر از این میشه. لو بحت بهی لضطربت مضطراب العرشیه فی الطوی البعیده، یه چاه گود عمیق در نظر بگیرید، یه تناب توش آویزونه، سر تناب یه تکون بدید چی میشه؟ یک بیزی تو این تناب میفته 60 متر 100 متر 200 متر، همین اینجوری این تناب به فهمیدن لذتربتم اضطراب العرشیه فی الطوی الب. این علم چیه؟ که اگه یک کلمه شو بگم اینجوری همه مفاصل دون شروع میکنه لرزید. منظور این آنس و اینجوریه. خدا رحمت کنه اساتید را و همچنین سائرین را که این آیه آجی آقا هم روزای اول یه طلبی دیم من بود آجی آقا علاقه من تویه یه من از ایشون شنیدم، فرمودن که چون طلبیگی بود میخواستن توضیحات، فرمودن آیه شریفه میفهمد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. حالا طلب میخواستن درس طلبیگی هم بدن، فرمودن آیه نفرموده سیلاقیکم فانه سیلاقیکم، نه فانه ملاقیکم. ملاقیکم اسم فاعل دال بر نه حدث، دال بر استمرار. فرمودن فانه ملاقیکم لحظه به لحظه موت داره میاد. لو علم الانسان ما هو فیه، این حاجی آقا میفرمودن که اون کسایی که چشمشون میبینه میبینن لحظه به لحظه از جای دیگه داره نفتش میاد، تبیرم نه از جای دیگه داره میاد، یعنی نیاد تمامه لحظه به لحظه، درست مثل جریان اینطوری. ملاقی کن کل نفس چه؟ ذائقه. باز ببینید ما ذائقه رو معنا میکنیم یعنی بعد 120 سال ذائقه، اما بعد 120 سال ها اما خب زائفه که نمیگه س کل نفس س یا سوف تذوق الموت، زائقه الموت، مثلا کار نفس از عالم دیگه آمده اینجا دم به دم زائقه الموت است.
فیه علم ما فیه میشه میکنه، علم ما فیه زمین فیه میشه میکنه
در اون ما. لو علم الانسان ما هوه، هوش به انسان برمیگرده، فیهش به ما. اگر دیدید مثلا یک کسی رو روی دیوار دارن میبرنش، چشمش رو بستن، ولی دیواری است که زیر پاش، یا مثلا یه تنابی است که زیر پاش هزارها متر گوده، چشمش رو بستن، میگن که لو علمه کجا داره راه میره چی میشه، قالب توهی میکنه. یعنی چی؟ لو علمه او هوه یعنی انسان، ما یعنی موقعیت خصوصیت مکانی زمانی وجودی، لو علم ما اون موقعیتی که هوه اون انسان در اون موقعیت هست، بله احسن بله. میبینید ام نکته اصلا اینه، لو علم الانسان ما هوه فیه لمات، خوفن از چی؟ خوف از جای بلندی که میفته پایین، خوف از چی میمیره؟ لمات خوف من الموت، یعنی واقعیت مرگی را که حضرت رضا گفتم این متمحض در حکمت، اصلا یه بار نمیخواد موعظه کنه، بلکه حتی اشاره میکنه به امر مخفی که قابل موعظه کردنم نیست، یه حکمت بسیار مخفیه. لو علم الانسان ما هو بفی لمات خوفا من الموت و من نجا، اگر نجات پیدا کنه فبفضل الیقین، یقین به چی؟ یقین به کیفیت ما هو بفی، یقین به موت و اون چیزی که و لزام تو روایت داره که روز قیامت بله یعطا بالموت فی صورت کبش امله، اگر درست یادون باشه تعبیر، فیذبح بین الجنت و النار فینادی منادن چی؟ الیوم لا موت، دیگه مردن تمام شد، فاذا هم بالساهره، تا اینجا هستیم خواب معنا داره، بیداری معنا داره، مردن معنا داره، زنده بودن معنا داره، یه صحنه ای وارد میشن میگن خواب تمامه، فاذا هم بالساهره، ساهره یعنی کسی که دیگه خواب معنا نداره براش. و همچنین تو این حدیث میگن ببینید موت ذبح الموت، که الان حضرت میفرمان انتم قوت الموت، گفتم برای این که جملات بعدش هم بگم، یه جملات اینجا توی این خطبه ما خیلی عجیبه، جملاتی حضرت میگن دو پهلو، حالا ببینید دنبالش، لا غائب اقرب من الموت، ایها الناس، اینا تمام موعظه است، تا دنبالش رو ببینید، انه من مشى على وجه الارض فانه يسير الى بطن والليل والنهار مسرعان في هدم الاعمار ولكل ذي رمق قوت ولكل حبه اكل وانتم قوت الموت. ان انتم قوت الموت یه جمله که ظاهرش موعظه است، یعنی ظاهر ادبیاتش نصیحته، اما باطنش همون مطالب مهمه، شما خوراک مرگ هستید. از دن می فرمان که لکل ذی رمق قوت، رمق اون چیز کمی از حیات که مونده، میگم چی؟ بقاء الروح، یه چیز کمی که مونده، رمق میگم اندازه صده رمق بخوره، یعنی هم اندازه زنده باشه. حتی من چون ارمقه به من نگاه کردنه، این احتمال تو ذهن من هست که ماده رمقه یعنی همین اندازه که میتونه نگاه کنه، میگه یه رمقی توش مونده، رمقه یعنی میتونه نگاه کنه. حضرت فرمودن تو اون مراحل مختزر فرموده اول زبونش از کار میفته، بعدش گوشش از کار میفته، یعنی توانی که بدن نیاز داره برای استماع و سماع نیرو بیشتر میبره تا چشم، بعدش گوش از کار میفته دیگه، اینقدر ضعف مستولی میشه. فرمودن گوشش نمیفهمه به اطرافیان چی میگن، اما چشمش اطرافیان هنوز میبینه. من احتمال میدم ریشه رمق این باشه، چون ارمقه به بسره، یعنی همینه میتونه یه نگاهی کنه، یه رمقی درش مونده، یعنی میتونه نگاه کنه. شاید چند بار دیگه خدمت عرض کرده، به من مریضی پیش اومد، مریضی عجیب و غریب بود، تمام توان مثل من تره تمام شده بود. اون لحظه من یادمه تو بستر خوابیده بودم، توانی که کسی میمد جلوی من نگاه کنم ببینمش نبود. خیلی عجیب بودن این، تا نرسه آدم نمیفهمه. حاجه چشمش که بازه که میبینه دیگه. من شو دیدم تو مریضی چشمم باز بود اصلا، ولی از اون روز برای من واضح شد نگاه کردن نیرو میخواد. یعنی شما باید نیرو صرف کنید تا ببینید. اگه اون نیرو نداشته باشید، چشم بازه، نورم موجوده، نمیتونید ببینید. یه سیاله و بفرسته. حضرت فرمودن که خروج البصر من العين. حضرت سید شهدا فرمودن. تو همین کتاب هست. خب رمق این
از اون طرفی نمیشه گفت. بله؟ که بگیم اون رمق از این
ممکنه
نگاه گرفته شد،
انشاءالله جلسه بعد شد. اما قوت چیه؟ غذا، ما اون چیزی که میخوره. حضرت میفرمان که لکل ذی رمق قوت، هر چیزی بخواه یه رمق، یه ذره توان درو باشه، قوت غذا میخواد. درست شد؟ بعد چی؟ ولکل حبت آکل، یعنی هر آکلی یه غذا میخواد، هر معکولی هم معکولی یا آکلی قرار میگیره. لکل حبت آکل و انتم قوت الموت، شما هم خوراک مرگ هستید. یعنی چی؟ ظاهرش تعبیر کنایی موعظی استعار است. یعنی مرگم شما رو داره میخوره دیگه، شما رو میخورن چی؟ یعنی داره عمرتون کم میشه، لفی خوست، هر روز میگذره عمرتون رفته و امثال اینا. اینا تعبیرات موعظه اخلاقی استعاریه. اما منحصر در اینه یا نه، شما خوراک مرگید، مرگی چیزی داره، شما قوت مرگید، آیا صرفا استعاره است یا نه، میتونه این معنایی چی داشته باشه. من عرضم دیگه تمامه، قرارم بود سر برسونم.